أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرض. توفیقی است الحمدلله در نوبتی و بحث دیگری از مجموعه بررسی جایگاه و موقعیت و منزلت زن از منظر قرآن کریم در قسمتی که چهارمین بحث ما بود و نقش‌های ویژه زن رو بررسی می‌کردیم، اون هم در قسمت همسری به بحثی رسیدیم الان که بعد از تشکیل خانواده و شکل گرفتن نظام اجتماعی زندگی میان زوجین طبعاً یه مسئولیت‌هایی رو خداوند بر دوش زوجین یعنی زن و شوهر قرار داده است. چیزی که بسیار روشن و مسلمه در زندگی خانوادگی و ارتباط بین زن و شوهر اگر یه وزنی و توزینی نسبت به مسئولیت‌های زن و مرد به عمل بیاریم، مسلم میتوان گفت که تعهدات مردان در زندگی نسبت به زنان بیشتر است تا تعهدات زنان به مردان، بر اساس اون چه در آیات شریفه قرآن مشاهده میکنیم و بر اساس معیارهای ظاهری که دیده میشود عرض میکنم. بحث تعهد که مطرح میکنیم تعهد حقوقی فقهی مسلم وجوبی است، نه بحث اخلاقی، چون در مباحث اخلاقی که دیگه اخلاق حد و مرزی ندارد. اخلاق یه امری است که طرفی نیست 100% و یک سویه نیست، اما اون بحث تعهد به معنای الزام، به معنای اون اموری که اگر نباشد گویی وظیفه انجام نمیشه، اون چیز دیگری است. میتوان گفت که در اولین قسمت از این بحث و به اصطلاح این تعهد وقتی نگاه کنیم، اولین نکته‌ای که مشاهده میشه به عنوان اون حقوق واجبی که خداوند تعیین میکند بر دوش مردان نسبت به زنان و بانوان، شاید از همون ابتداء خلقت آدم در آیات شریفه قرآن دیده می شود، تعهدی است که مرد نسبت به زن، نسبت به تأمین نیازمندی های اصلی زندگی دارد. اون اساس نیازهای انسان در زندگی همان است که از آن تعبیر به خوراک، پوشاک و مسکن می کنیم. این ها سه نیاز اصلی انسان ها هستند. و جالب این که نگاه به این قضیه و این مطلب رو یادآوری کردن به فرزندان آدم در خود آیات ابتدایی خلقت حضرت آدم دیده میشه و این اهمیت قضیه رو می افزاید مسلم. من دو آیه رو به عنوان نمونه فقط عرض میکنم که باز هم این دو آیه مشابه در قرآن دارد و در همون آیات بحث خلقت آدم و آفرینش حضرت آدم و همسرشون کاملا این جایگاه مشخص میشود. آیه 35 سوره مبارکه بقره. خب بعد از این که بر تقدیر ماجرای خلقت آدم رو خداوند مطرح کرده است، آیه چنین مطرح می کند که بقولنا یا آدم، گفتیم ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن شو تو و زوج تو الجنه، در جنت. مشاهده می کنید که خطاب آیه یعنی قلنا به کی گفتیم؟ به آدم. یعنی ما مسئولیت رو بر دوش آدم قرار دادیم. چه مسئولیتی؟ اسکن، انتخاب مسکن، انتخاب منزل. یعنی مسئولیت سکنا، انتخاب جایگاه، و مسکن رو خداوند مستقیما بر دوش آدم قرار میدهد و این قاعده در میان فرزندان آدم هم تسری میکند و این مسئولیت در نظام اجتماعی زندگی اسلامی و قرآنی مسئولیت سنگینی است که بر دوش مردان است و زنان در این جهت هیچ تعهدی ندارند. این در نظام های اجتماعی دیگه اینطور نیست. در خیلی از نظام ها این امری امر مشترک است، طرفی نیست، یک سویه نیست، اما در نگاه اسلام و در نگاه قرآن این کاملا مشخص. اسکن انت و زوجک الجنه. شاید بتوان از این آیه شریفه این رو هم استفاده کرد که ابتداعا اگر نگاه به این مسئله بکنیم حق سکنا هم با مرد باشد، به دلیل انتخاب مسکن و مسئولیت مسکن حق سکنا هم با مرد باشه. گاهی میبینید در این قراردادهای ازدواج ما اینو مطرح میکنن که حق مسکن، حق انتخاب سکنا با مرادشون خود خونه نیست، یعنی شهر محل سکونت، با مثلا همسر است، با خانوم است. اینها قرارداده، اینها ممکنه شما با هم قرار بگذارید، خیلی از حقها رو به یکدیگر بدید، اما اونی که ابتداعا در متن قانون و نظام دیده میشه این است که انتخاب مسکن مسئولیت اقتصادی و شرایط جمعی اون با مرد در نظام خانوادگی قرآن. اسکن انت و زوجک الجنه. به دنبال اون و کلا منها رغدا حیث شئتما، و بخورید وقتی که مسکنتون مهیاس و جایگاه دارید، حال نوبت تغذیه میشه، نوبت خوراک میشه. کلا منها رغدا حیث شئتما. دیگه به بقیه آیه کاری ندارید. دومین آیه هم که همین مضمون رو مطرح میکند آیه 19 سوره مبارکه اعراف. در این آیه هم باز خدای سبحان با همین نکته میگوید که یا آدمو، خطاب باز با آدم است، یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه، آدم شما و زوجت ساکن جنت بشید. یعنی باز خطاب به آدم، مسئولیت بر دوش حضرت آدم در انتخاب مسکن و جایگاه و نشیمنگاه، این که کجا رو انتخاب کنه. خود این دعای بسیار خوب است و در بعض از آیات دیگه که به مناسبت بعدی که داره، که در قسمت بعدی الان همین نوبت تو همین بحث و گفتگو مطرح میکنم، آنی که ما از آن تعبیر به نفقه میکنیم در خود قرآن به ما انفقو دارد، یعنی همین تعبیر رو داره، یعنی هزینه های مورد لازم و نیاز یک زن در زندگی، چه هزینه های یک زن نیاز داره در زندگی خودش بدور است هیچ تجمل و افراط و تفریط، اون نیازهای واقعی برآورده شدن این نیازها به تمام معنا بر دوش مرد است، هیچ تعهد اقتصادی زنان در محیط خانه و در زندگی ندارند، نفقه خوراک و نفقه پوشاک در کنار مسئله مسکن، اون سزل اصلی نیازمندی های مستمر زندگی رو تشکیل میده که اینها کاملا بر دوش مردان است. در حدی که برای تکمیل این عرض میکنم این آیه رو هم برای من یادداشت نکردم، اما اینجا الان میخوانم خدمت بانوان بزرگوار، حتی در بعض از آیات قرآن تصریح میشه که زنان در مسائل اقتصادی خودشون استقلال دارن، صریحا خداوند این رو در قرآن مطرح میکنه. البته این رو باید توجه کرد از دیدگاه و منظر انصاف و اخلاق، عدالت، همه چیز این رو باید نگاه کرد. آیه شریف مطرح میکند که خداوند سبحان بازگو میکنه آیه 32 سوره مبارکه نساء. در این آیه 32 میبینیم که مطرح میشه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. آیه 32 سوره نساء است. شما تمنا نکنید، آرزو نکنید چیزهایی که ممکنه دیگران در جهاتی بیشتر دارن و شما ندارید، یعنی به بیانی چشم دلتون پیش سرمایه دیگران نباشد، یعنی به داشته های خودتون خوشنود باشید و در آرزو و به بیان عامیانه خودمون در حسرت موقعیت و مال دیگران به سر نبرید. خب این چقدر اصلیست که انسان رو آرام میکنه، و چه بسا انسان‌هایی که اختلال و ناآرامی و اختلاف در محیط زندگیشون پیش میاد به خاطر اینکه چشمشون به سوی موقعیت، سرمایه، جایگاه و وضعیت دیگران است. خدای ناکرده شدیدتر از این گاه موجب جرم و جنایت و بزه‌های اجتماعی میشه وقتی این نگاه ها هست. و لا تتمنوا، شما همانی که هستید باشید و به خودتون و شخصیت خودتون، به هویت خودتون زندگی کنید، نه اینکه به چشم و به نگاه دیگران. به دنبال اون میفرماید بعد از این نکته بسیار زیبایی که خداوند در اینجا بازگو میکند، فرماید لرجال نصیب و ممک تسبو ولی نساء نصیب و ممک تسب نه. خیلی روشن و شفاف. لرجال نصیب، مردان بهره دارند از آن چه اکتساب میکنند و به دست میارند، ولی نساء نصیب و ممک تسب نه، و زنان اگر کسبی درآمدی و اقتصادی دارند اون بهره اقتصادی از آن خودشونه. ولی نساء نصیب و ممک تسب، این ارتباطی به مردان ندارد. به جای اینکه چشمتون به سرمایه دیگران باشد، واسأل الله من فضله، از فضل خداوند طلب کنید و خداوند به شما ارزانی میکند. ان الله کان بكل شیء علیما، خداوند به همه چیز آگاه. این آیه سند استقلال زن در زندگی خانوادگی است. بانوان اگر درآمدی هر نوع برای خودشون در زندگی دارند، این در این درآمد استقلال در مصرف دارند. شوهر نمیتواند محدودیتی برای درآمد همسر ایجاد کنه در زندگی. عرض کردم الا اینکه بر اساس شروطی باشه، بر اساس قراردادهایی باشه، مثلا در اول ازدواج یه زن و مرد با هم هماهنگی میکنن که من موافقت میکنم با اشتغال خارجی شما در زندگی مشترک، اما به شرط اینکه مثلا این مبلغ هزینه های زندگی رو شما هم قبول کنید، مشارکت در اداره زندگی بکنید از جهت اقتصادی. اینها قرارداده، اینها اخلاق، تکرار میکنن، اینها قاعده قرآنی نیست. اون قاعده و اصل که مبنای اولیه اینه که زنان استقلال اقتصادی و مالی دارن در خانواده. این نکته خیلی مهم است. خب به دنبال این قسمت، پس تعهد طبیعی است، این تعهدی که مردان در اداره زندگی دارن، زن هم یه استقلال اقتصادی دارد. اگر بخواد از سرمایه خودش یه زنی در زندگی هزینه کنه، این با تعهد و با شرایط اخلاقی است که با همسر خودش مطرح میکنه و بازگو میکنه. میرسیم به قسمت بعدی این مطلب و این بحث که باید گفت که نام این قسمت رو میتوانیم بایدها و نبایدهای خانواده بگذاریم. بایدها و نبایدهای رفتار زن و مرد در زندگی. البته آیات به گونه‌ای مطرح میشه که ما نگاهمون بیشتر با همون نقش زنان رو داریم مطرح میکنیم، اما خود این آیات آیات خیلی زیبا و جالبی است. اون بایدها که پیرامون زنان در روابط زن و شوهر در قرآن دیده میشود، یک، شیوه برخورد و معاشرت با زن در فضای خانواده است. سوره مبارکه نساء آیه 19 خداوند سبحان می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. این خیلی نکته عجیبی رو قرآن در اینجا مطرح می کنه. در جاهلیت قبل از نزول قرآن کریم، زنان جزو موجودی و ماترک و میراث محسوب می شدند. یعنی کسی که فوت می کرد، همسر اون هم جزو پوزش می طلب و مصاحی می کنم. همینطور که بقیه موجودی اون رو حساب می کردن، احیانا اگر منزلی دارد، اگر مرکبی دارد، زنان رو هم جزو میراث حساب می کردن. این هم جزوه. اگر فرزندی می داشت این زن وارد می شد در ارث فرزندش. اگر فرزند نمی داشت اول بدبختی بود، و این به ارث کی وارد می شد دیگه خدا می داند چه می شد. این می رو وارد ارث دیگری می شد. و این عرض به خدمتون متاسفانه سنت جاری بود، نه اینکه فقط در جامعه جاهلیت اون روز باشه قبل از قرآن. این رو با دقت و مطالعه عرض میکنم تا حدود کمتر از 150 سال قبل در خیلی از کشورهای اروپایی من جمله انگلستان همین قانون حاکم بود، یعنی زنان جزو میراث شوهران و مردان محسوب میشدن. این یه قانون و قاعده، مدارک و اسناد اون هم کاملا مشخصه. همین رو قرآن مطرح میکنه و خط قرمز روی این میکشد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، شما نمیتوانید زن رو به عنوان میراث محسوب کنید، اون هم با جبر، با کره، با زور، اون هم با نارضایتی خدا و خلق، نمیتوانید این کار رو بکنید. این یک. بدون بالا می فهمد ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، و شما نمیتوانید عزل کنید بر زنان. عین صاد زاد لام عزل، نمیگید معزل، معزلات، معزلات اجتماعی از همون ماده میاد. نمیتونید فشار و تنگنای بر زنان در زندگی قائل بشید و قرار بدید. این رو خدا نمیپسندد. ولا تعزلوهن، با رندی این کار رو بکنید، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، که اینا از بعض از حقوقشون دست بردارن. به بیان عامیانه به مرگ بگیرید که به تبرازی بشن. به تذهبو به بعض ماهاتی تو مهنه، این کار نمیتونید بکنید. یه جا میتوانید شدت به خرج بدید در برخورد با زنان، الا ان یعتین به فاحشت مبینه، فقط جایی که بحث مسائل خلاف اخلاق جنسی است. اگر انحراف جنسی از زنان دیده شد، اینجا جایی است که میتوانید یه شدتی به خرج بدید. اینجا تنها مورد استثناء. اینو بعد انشاءالله من در آیات دیگه هم میگم، چون صاحب آیه سال برانگیزی که مخصوصا غیر مسلمانان خیلی ایراد و نقد به قرآن دارن در مورد وزر بوهنه زدن و اینا، انشاءالله میرسیم اون رو خواهم گفت که مورد اون هم چیست. و عاشروهن بالمعروف، و این خیلی مهمه، اصلا آیه رو برای همین خوندم من، و عاشروهن بالمعروف، باید اصلی زندگی شما این است مردان مسلمان که با همسرانتون در نظام زندگی خانوادگی قرآنی بر اساس معروف معاشرت کنید، نه بر اساس خشونت و فشارآوری و حاکمیت و سلطه. عاشروهن بالمعروف، یک کلمه کوتاه بسیار عمیق و پرمعنا، معاشرت کنید، زندگی کنید با اینها بالمعروف. معروف یعنی چه؟ یعنی بر اساس اون امور، قواعد و مسائل قابل قبول عقل، شرع، آنی را که خدا، آنی را که عقل میپسندد مبنای رفتار خودتون قرار بدید، نه سلیقه های کج و معوج شخصیتون رو، نه نظرات تحمیلی دلتون رو حاکم کنید بر زندگی. اینها مبنای زندگی نخواهد شد. این با حقوق زن تنافی دارد در اسلام. و عاشروهن بالمعروف. بدترین منطق در زندگی خانوادگی این است که اگر سوال کنید از این آقا شما چرا چنین کاری را کردید، بگوید دلم میخواهد. این سخیفترین و پستترین پاسخی است که ممکنه در اینجا وجود داشته باشه. و عاشروهن بالمعروف، بر اساس معروف، همان قواعد مشخصی که عقل و شرع امضا می کند و تأیید می کند برخورد کنید. آشان ممکنه در این برخوردها شما به چیزهایی برسید که ناپسندتون باشه در زندگی با همسرانتون نسبت به زن. ممکنه چیزهایی ببینید از همسرانتون در ادای این حقوقی که می خواهید انجام بدید و این شیوه برخورد به امور غیر مطلوبتون برخورد کنید. فئن کرهتموهن، اگر یه جوری بود که یه مسائلی مکروهتون بود و ناپسندتون بود، فئن کرهتموهن باشه، عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فی خیرا کثیرا، حالا اگر همه چی به ذوقتون هم نبود، نبود، خداوند اگر اموری را شما نمیپسندید اما دارید بر اساس عقل و شرع عمل میکنید، خداوند خیر کثیر خودش را از این جهت به شما خواهد داد. اگر شما بپذیرید مبناتون سلیقه‌ای، ذوقی و تحمیلی نباشه در زندگی، خداوند در اون محیط خانوادگی خیر کثیر خودش رو بین این زن و شوهر وارد میکند و جاری میکند. خیلی زیباست آیه شریف. من فکر میکنم همین یک آیه برای اینکه ما سرلوحه اصلا اصول و الفبا و سرلوحه اول زندگی خانوادگی رو در قرآن پیدا کنیم کفایت میکنه. همین یک آیه. و معاشرهن بالمعروف، مبناتون بر اون اصول متعارف شناخته شده یه عقلی و شرعی باشه، نه بر سلیقه ها و ذوق ها. بعد فین کرهتموهن، ممکنه حالا به یه چیزایی بخورید که با ذوق شما نسازد و مکروهتون باشد. اینجا دیگه بپذیرید حکم خدا را، عقل را. اگر پذیرفتید خداوند خیر کثیر رو برای شما جاری می کند و یا شما ماهو فی خیرن کثیر. این یک. آیه دومی که این هم به نوعی همون بایدهای میان زن و شوهر رو مطرح میکنه به زیبایی، این آیه است. آیه 187 سوره مبارکه بقره. آیه 187 سوره بقره. ابتدای آیه این است که احل لکم لیلت الصیام و عرففو الی نسائکم. این بحثی است در مورد رابطه جنسی بین زن و مرد که در شبهای رمضان، گمان نکنید مسلمانان چون ماه رمضان است و ماه عبادت و ماه روزه داری است، شما از اون نیازهای انسانی و جنسی خودتون محرومید، ممنوعید در ماه رمضان. نه، هر چیزی جایگاه خودش رو دارد. اون روزه داری و عبادت اون جای خودش، مسائل شخصی و خصوصیتون رو خداوند منعی نمی کند در شبهای رمضان. احل لکم لیلت الصیام عرفثا الی نسائکم. این اول آیه. حالا اونی که مراد ماست اینه، هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. همسران شما جامعی هستند و لباسی هستند برای شما، و شما لباس و جامعی هستید برای همسرانتون. در این نکته کوتاه ببینید، اتفاقا این عباراتی که این شیوه تعلیم رو هم میده خیلی معجزه. یه جملات سنگین متنتن طولانی نمیگه خدا که مبتداش بیاد بعد خبر نیم ساعت بعد بیاد خسته کننده باشه. نه، خیلی کوتاه، خیلی موجز، خیلی پر. اون نه، لباس هم نکن، همسرانتون لباس هست برای شما و شما لباسی برای اینها. اولین استفاده که از این تعبیر، اولین بایدی که از این تعبیر قرآن استفاده میشه، نزدیکترین چیزی که به وجود هر انسان مشاهده می شود جامعه و لباس تن اوست. نزدیکترین چیز به وجود انسان لباس آدمیست. خون نه لباس نکن و انتم لباس. با یه تعبیر 100% برابر، بدون هیچ وجه تمایز بین زن و مرد، اینها این چنینن برای شما، شما همان چنینید برای با همان مساواتی که دیده می شه در اینجا. خب این نشان می دهد که واقعا این نزدیکی ها رو مردان باید با همسر خودشون در زندگی داشته باشند و همسران رو دور و بیگانه در خیلی از مسائل خودشون نشمارند. همین نزدیکی باشه، همون حالت لباس بودن باشه که مفهوم زوجیت و اون حقوق زوجیت در قرآن محقق بشه، و بالعکس زنان هم با شوهرانشون همینطور. نکته دومی که در تعبیر لباس دیده می شود که خیلی مهمه، برهان سه کارکرد عمده داره لباس. یک کارکرد اصلیش حفظ انسان است. یعنی شما لباس می‌پوشید که در این هوایی که مقداری مایل به سردی هم می‌رود، بالاخره یه پیراهن کمه، کتی هم می‌پوشم، بنده کت کمه یا پالتو هم می‌پوشم، خودم از این سرما حفظ می‌کنم. شما احساس می‌کنید یا نمی‌دونم کاپشنی می‌پوشید یا چیزی می‌پوشید، خودتونو کاملاً حفظ می‌کنید از گرما و تو فضا بیرون می‌رید راحتم برمی‌گردید، منزل برمی‌گردید، محل کارتون. لباس انسان رو حفظ می‌کند از سرما، حفظ می‌کند از گرما، از پوست بدن رو حفظ می‌کند، از آفتاب زدگی و مشکلات دیگه حفظ می‌کند. همونطور که خدا در بعضی از آیات قرآن میگه سرابیل لباس‌هایی براتون قرار دادیم که تقیکم، حفظتون میکند. الحر، گرما، سرما، وجودتون رو حفظ میکند. زن و مرد، مردان باید حافظ زنان باشد و زنان باید حافظ مردان باشد. اینها باید هم رو حفظ کنند از آسیب ها، از لغزش ها، از خطرات، یعنی یه حس مسئولیت قریبی رو خداوند با همین تعبیر زیبا تزریق میکنه به رابطه بین زن و مرد، بین کرامت و حرمت به شکل برابر به زنان داده میشه بدون امتیاز نسبت به مرد. سومین نکته این که در ردیف بحث و کارکرد دوم لباس هست، خب لباس حفظ میکنه انسان را از این مشکلات خارجی، در کنار اون عیب پوشی هم میکنه. خیلی از نقص ها ممکنه در وجود ما، در تن ما و در بدن ما باشه که بالاخره این لباس ستار العیوبش بشه. ممکنه کسی در قسمتی از بدنش چه چیزی داشته باشه، زخمی داشته باشه، آگزمایی داشته باشه، نمیدونم چیزی باشه، بالاخره این لباس میپوشد و هیچ چیزی هم مشاهده نمیشه و کاملا طبیعی و خوب تو جامعه ظاهر میشه انسان. نقش مردان نسبت به زنان این باید زندگی است و بالعکس. زن و مرد نباید عیب در باشند، پرده در عیوب یکدیگر باشند، بلکه این عیوب رو باید بپوشانند. پوشاندن نه این نیست که مخفی کنن، این یه قسمت ابتدایی کاره، نه پوشاندن یعنی از بین بردن، یعنی بود کاری کنن که این عیوب یکدیگر رو محو کنند، نه اینکه پرده پوشی کنن به تعبیر ما، نه اینا رو محو کنن، بردارن، از بین ببرن. این میشه لباس، عیب رو میپوشانند، محو میکنند، برمیدارند. و در این حال یه کارکرد مهم دیگه لباس داره. اینو یه وقتی من در سوره نور گفته بودم، در بحث حجاب هم باز انشاءالله در لباس و حجاب هم که برسیم تو این آیات در آینده خواهم گفت. در قرآن لباس کار کرده پوشیدن و حفظ کردن انسان فقط نداره، جنبه زینت هم داره. یعنی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما لباس دادیم که بپوشاند بدن شما رو، اگر چیزی دارید نمیخواید دیگران ببینن، قسمت هایی از بدنتون اینها کاملا پوشیده باشه. و ریشا، کلمه ریش یعنی زینت، و لباس بود زینت شما هم باشه. لذا در اسلام هم رنگ لباس نمیدانم، تیپ لباس نمیدانم، جنس لباس همه مطرحه، توصیه میشه اسلام در این جهت بحث داریم. ما اینطور نیست که بگیم چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، نه اینطور نیست. ما پیرهن هم میخواییم، تنم رها نمیکنیم. و تن آدمی شریف است، به جان آدمیت به همین لباس زیباست. نشان آدمیت برای نیست که لباستون زیبا نباشد، نه، یعنی ارزش و افتخارتون به لباس نباشه. دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. من میخوام که خودم باشم، نه افتخارم به لباس، نه اینکه به این معنا باشه که لباس هرچه بود بود، نه، اسلامی رو نمیگه. نظافت لباس، زیبایی لباس در حد معقول و مطلوب، اینا کاملا مورد تایید در اسلام، گمان نکنیم که اینها مثلا اینطور نیست. پس لباس یکی از خصوصیاتی که داره زینت، آرایش، آراستن انسان است، وقار و منزلت دادن است. از بایدهای مسلم اینجا این است که زن و شوهر باید زینت بخش هم باشند، باید به یکدیگر زینت بدن، آراسته کنن هم رو، و نه اینکه موجب منقصت هم باشند، بلکه موجب حسن افزونی یکدیگر باشند و اون وجاهت و شخصیت هم رو بیفزایند، آراسته کنن و زیبایی و شکوهمندی بیشتری بین خودشون ایجاد کنن. این تعبیر هم بسیار تعبیر خوش و زیبایی است، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. دیگه ما به ادامه آیه الان در این قسمت کاری نداریم، همین قسمت اول بحثی بود که باید اینجا گفته بشه. اما آیه بعدی که مطرح میکنم این همون آیه است که مسئله ها دارد، یعنی این از مهمترین آیاتی که همیشه نوعاً در این باب مطرح میشه و انشاءالله معما جا حل گشت آسان شود. همین آیه است که الان میگیم، آیه 34 سوره مبارکه نساء، آیه 34 سوره مبارکه نساء. این آیه رو هم به عنوان آیات همون بحث بایدها و نبایدها مطرح میکنم. این دوستان صدا بردار ما امشب دارن بعضی قسمت هاشون رو آزمایش میکنن برای صدا، منتها کاش ما رو موش آزمایشگاهی قرار نمیدادن نمیشه. خب فرمود که الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله و بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. الرجال و قوامون علی النساء، نه مثل این که صوت هم با این آیه مقداری مشکل داشت چون کیفیت صدا هم خراب شد. الرجال و قوامون علی النساء، خب این آیه همونطور که عرض کردم مورد سوال مطرح میشه. بگذارید که این رو بسیار راحت و ساده من از جهت تفسیری بگم تا بتونیم پیام اصلی آیه رو استفاده کنیم. اولا کلمه این الرجال، اون الف و لامی که اولش اومده جنس مردان رو مطرح میکنه، نه فرد مرد رو، جنس مرد. ممکنه شما میگید مثلا جنس خرما این چنینه، بعد حالا ممکنه بعضی از خرماها باشن که خصوصیات کلی جنسشون رو نداشته باشن. وقتی یه قانونی رو به شکل عام مطرح میکنید، خب در خیلی از موارد قوانین وضع میشه اما اینها تخصیص میکنن، یعنی افرادی از این قانون چی میشن؟ خارج میشن. به هر دلیلی بحث کلیست، بحث جنسه. الرجال و قوامون علی النساء، مردان نسبت به زنان قوامند. کلمه قوام از ماده قیام و قوامه می آید، قاف واو میم قوامه، قوام از این ماده میاد. خب ابتدا اون چیزی که میبینیم خود کلمه قوام بر وزن فعاله، یعنی مبالغه است. اگه از مبالغه درش یاریم از کلمه قوامه یه اسم فاعل بسازیم میشه قائم. کلمه قائم یعنی اون کسی که ایستاده است، میگیم علیون قائمون، یعنی علی ایستاده است. این اصطلاح رو میارن در مسائل اجتماعی، میگن القائم بالامر، کسی که یه کاری رو به عهده میگیرد و درست انجام میده بهش میگن القائم بالامر، کسی که قیام به یه کار میکند، از پس یه کار درست برمیاد، قبول میکنه مسئولیت رو، میشه القائم بالامر. قائم اون کسی است که ایستاده است نسبت به یه کاری چیزی مسئولیتی. حالا اگر کسی ایستاد، مسئولیتی رو قبول کرد، ایستاد و توانایی این رو داشت و توانست که بازوی دیگری را هم بگیرد و کسی دیگه هم در کنار خودش بلند کند و در کنار این که خودش ایستاده بتواند دیگری را هم ایستاده نگه دارد، اونگاه اون میگن قوام، اون میگن قوام. اگر بعد از این مرحله یه مرحله اومد جلوتر بیشتر، یه کسی رو نگاه داشت و هزینه هم کرد، بسیار شدید از جهت مالی هم هزینه کرد، ولی اون که بعد هزینه ها رو مطالبه کنه، به اون میگن قیم. یعنی بعد از قوام نوبت چی میشه؟ میشه قیم. نشنیدید میگن قیم صغار، قیم ایتام، یتیمان، اینها. یه کسی قیمی رو کودکانه هزینه میکنه، بعدم از مال خودشون برمیداره این رو، این میشه قیم. از این پله بیایید بالاتر. اگر کسی دیگران رو نگاه دارد، پا بر جا کند، مسئولیت بپذیره، هزینه بکنه و تمام این هزینه ها رو از خودش انجام بده و به هیچ وجه من الوجود نه مطرح باشه نه برگردانند، من صفرشو دارم میگم، هزاران مرتبه بالاتر از اینه، در این صورت این میشه قیوم، میشه قیوم. پس قائم کسی که ایستاده است، قوام اون که در کنار خودش دیگری رو هم پا بر جا میکند، قیوم اونی که مسئولیت مالی هم در این کنار بیشتر قبول میکنه، قیوم اونی که همه مسئولیت ها رو قبول میکنه. حالا الله لا اله الا هو والحي القيوم، قیوم فقط مالی کیه؟ خداست، فقط صفت خداست. یه پله میایم پایین تر میشه قیوم، یه گروهی در جامعه قیمند، میرسیم به مسئله قوام. الرجال قوامون علی النساء، مردان بود بیستن رو پای خودشون. اگر یه مردی خودکفا و توانایی ایستادن رو پای خودش رو نداشته باشد، شایستگی تشکیل خانواده را ندارد. یه انسانی که میخواد کله بر دیگران باشه، یه انسانی که خودش رو نمیتونه حفظ کنه چطور میخواد مسئولیت بپذیرد؟ نمیتونه. باید اول قائم باشه. حالا بعد از اینکه قائم بود، یه انسان، یه مرد مسلمان رو پای خودش ایستاد، حالا باید بازوی یه انسان دیگر هم بگیره در کنار خودش، مسئولیت اداره زندگی اون رو هم قبول کنه، اون رو هم پابرجا کنه. میشه الرجال و قوامون علی النساء. آیه بسیار روشن داره همون قسمت قبلیمون رو، یعنی مسئولیت اقتصادی، امنیتی و اخلاقی مرد رو در نظام زندگی یادآور میکنه خداوند، که مردان از جهت اداره امور اقتصادی و از جهت امنیت اجتماعی و اخلاقی قوامند، یعنی باید محافظ باشند، باید نگاهدار باشند، باید برپا نگاه دارنده شخصیت و حیثیت و وجود همسرانشون باشند. خب حالا این آیه با تمام موازین ادبی تفسیری خدمت شما گفته شد. حالا از این آیه چه چیز منفی استفاده میشه؟ مگر اون شیوه خوندن بعضی ها که آیه رو میخوانن الرجال و قوامون علی النساء با دست اون بعد در اون صورت با اون تفسیر دستی با دست اون تفسیر کنن مکانیکی ممکنه معنا چیز دیگه باشه، اما آیه معناش اینه و کاملا روشن است. خب بعد قرآن میفرماید بما فضل الله بعضهم علی بعض. خب اینها بعضی هاشون نسبت به هم برتری هایی دارن، بعضی از مردان بر زنان، خب بعضی از زنان هم بر مردان یک امتیازاتی دارن، این حواستون باشه. بعد و به ما انفقوا من اموالهم، اینها این مسئولیت رو دارن، این مسئولیت در قبال آن چیزی است که خدا به اینها داده است. یعنی خداوند تا به کسی موجودی نده مسئولیتی بر دوشش نمیگذارد. همیشه خدا مسئولیت ها را به مقدار داشته ها و موجودی ها تنظیم می کند و به تعبیر ما هر که بامش بیش برفش بیشتر، توان بیشتر، مسئولیت بیشتر. بیشترین مسئول پیامبر است در جامعه، با توانی که خدا بهش داده است و اکتساب می کنه پیامبر، و همینطور بزرگان. و به ما انفقوا من اموالهم، اینها به سبب این که از مالشون انفاق میکنن و این تمکن و این موقعیت و این مسئولیت مالی، شرایط مالی در اختیارشون هست، اون قوام بودن رو هم دارن، اون محافظ بودن، پا بر جا نگاه داشتن زن و محیط خانواده بر دوش اینها، منتها با نظام اقتصادی انفاق باید هماهنگ باشه. یعنی نباید به مسئولیت انفاقشون عمل کنن. اگر مردی به ما انفقو نبود پس قوام نیست. و به ما انفقو من امواله، بود از مالشون انفاق کنن، هزینه کنن و نظام خانواده رو پا بر جا نگه دارن تا قوام باشن و به مسئولیتشون عمل کرده باشن. حالا حیفم میاد بقیه آیه رو نخونم، یه قسمت بعدی شد تا اون قسمت حساسی هم که تجربه خودش باید بگید. خب از این طرف مردان باید این کارو بکنن، از اون طرف اگر زنان بخواهند در قبال این کاری که مردان انجام میدن حسن عمل داشته باشن، اونگاه زندگی شیرین میشه. فصالحاتون، اون طرف هم زنانی هستن که صالحاتند، که این زندگی رو نگاه میدارن، زنانی که صالحند، به صلاحیت میاندیشن و فکر میکنن تو زندگی، نه به فساد و تخریب. غانتاتون، زنانی که نسبت به خدای خضوع و یه خشوعی دارن، غرور، کبر تو وجودشون نیست. بدترین عامل عدم التیام بین زن و مرد در زندگی، هیچ تردیدی نکنید، کبر است. هیچ تردیدی نکنید، همون عامل اول ابلیسی و شیطانی، مهمترین عامل تخریب خانواده است. و تا زمانی که غرور و کبر بین زن و شوهر در زندگی باشد، هیچگاه یکی نمی‌شوند و معنا و مفهوم زوجیت رو درک نمی‌کنند. وقتی غرورها و کبرها به کناری میرند، طعم خوش زندگی تازه اون موقع مشاهده میشه. قانتاتون، زنانی که اون خشوع و خضوع و تواضع. حافظاتون للغیب، اینها که کاملا وجود خودشون رو در تمام جهات حفظ میکنن، براشون هم مهم نیست در حضور همسرانشون و شریک زندگیشون باشه یا نه. به ما حفظ الله، با همون اصولی که خداوند یاد داده برای حفظ، با همون کارها و راهکارهای ایمانی و تقوایی و اخلاقی وجود خودشون رو حفظ میکنن. خب این هم این قسمت. و یه آیه دیگه من اگر بگم، تمام این بایدها رو تا تو این نوبت گفتم. بعد نباید ها رو یه اشاره میکنیم که چه چیزهایی نباید باشه، یعنی مرد چه کارهایی را نباید انجام بده در محیط خانواده، و این قسمت تموم میشه و بحث بعدی رو خواهیم گفت. از مهمترین آیاتی که در این جهت وجود داشته و نوعاً در فرصتهایی که دست داده من یه به بیان مانورها و به بیان بگم میدانداری های روی این بحث کردم، بحث آیه 21 سوره مبارکه روم است. اون که خداوند سبحان می فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نشانه های خداوند آدمیان برای شما این است که آفریده است از جنس خودتون همسرانی. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همون ابتدای این دوره هم ما عرض می کردیم، همیشه در تفسیرم گفتیم کلمه زوج بر مرد اطلاق نمی شود، هم بر زن گفته می شود هم بر مرد. کلمه زوج جمعش هم ازواجه. ازواج شما به همسران پیامبر می گید ازواج و نبی، یعنی کلمه زوج رو جمع می بندید می گید ازواج و نبی، نمی گید زوجات و نبی که جمع زوجه باشه با تای تنش، نه ازواج می گید. پس بنابراین آیه داره هم برای زن میگه هم برای مرد میگه. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. حالا از اینجا به دقت بنگرید، خدای سبحان سه نکته مطرح میکنه که این سه نکته اساس بایدهایی است که در زندگی مشترک باید وجود داشته باشه. مرد متعهد به اون باید باشه، از اون طرف طبعا زنان هم متعهد به این اصول باشه. یک، لتسکنوا الیها. دوم، و جعل بینکم مودتا. سوم، و رحمه. بعدم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. البته این مطالب به سادگی دست نمیده، نیاز به چی داره؟ تفکر داره. خب اولین نکته، لتسکنوا الیها. اصل اول، اصل تسکین، اصل تسکین. کلمه سکون، از ثبوت و بعدن انزعاج، وقتی یه تحرک شدیدی دیده میشه بعد یه آرامشی فضا رو میگیره، این رو میگن سکون. از ثبوت و بعدن انزعاج، اون ثبوت بعد از تحرک رو میگن. اصل تسکین، اصل تنش، زدائی و آرامش بخشی در محیط زندگی است. مسئولیت اول مردان در زندگی نسبت به همسرانشون بعد از اون مسائل حقوقی و اقتصادی، بحث آرامش دهی و تسکینه، یعنی محیط را محیط آرام و مناسب کردن برای خودشون و برای شریک زندگیشون. و بالعکس، زنان شرایط رو بدون تنش کردن و چالش رو از میان برداشتن. این میز رو الان من میکروفون و قرآن و این دیوان آب و این گل و اینها روی میز، اینها رو میشه روی این میز گذاشت چون این آرام این میز. الان من شروع کنم یه دو تا تکان این میز رو بدم، دوستان فیلم بردار میگن آقا این کار نکن، فیلم بردار اون رو خراب کردی. این صدا بردار رو میگن آقا صدا خراب شد، چی شد؟ این دیوان آب خواهد افتاد. یعنی شما وقتی یه محیط رو متشنج کردید، دیگه رو محیط متشنج چی نمیتونید بگذارید، نمیتونید خشت و خشت بگذارید در یه فضایی تشنج و استراب. اگر محیط خانه محیط تسکین و آرامش نباشه، مقولهی به نام تربیت در آن شکل نمیگیرد، هیچ هنجار اخلاقی در اونجا جاری نمیشود. در محیط مضطرب زلزله زده خانواده شما همیشه باید در انتظار تخریب باشید، نه در انتظار ساختار و اصلاح. اولین نکته و اولین وظیفه و اولین باید آرامش بخشی است که این مرد متولی اونه، زن هم متولی اونه، باید اجرا کنن این قاعده رو. این بود کمک نکته ها، مسائل، موضوعاتی که ایجاد تنش، حالا ممکنی ممکن گفتاری باشه، یه حرف، یه سخن شما ممکنه بگید نابجا به موقع، این مطلب را اگر در جای خودش بگید واکنشی نداره، پس لرزه نداره، اما وقتی در غیر جای خودش میگید میبینید ریشتر میاد، از ریشترهای تون میاد، بالای شیش ریشتر میاد، مثلا زلزله پا میکنه، ولوله پا میکنه. اگر سخن رو به جا بگوییم، اصلا یه صحبتیست، یه سخن و کلامیست که این لحن و این شیوه و این ادبیات جایگاهی نداره. مگر دو دشمن با هم، مگر خونی همند؟ گاهی ما در مشاوره همون هست دیگه، میان احساس نمی کنیم که اینها 20 سال با هم زندگی کردن، 15 سال با هم. یه کلماتی رو با هم میگن در حضور ما، یه جملاتی رو میگن که احساس میکنیم اینها حداقل 40 ساله که با هم دشمن خونی هم. کارد رو از رو بستن به تمام معنا شمشیر در جمعش. یعنی ادبیات کلامی ادبیات زوج نیست، یه کلماتی به زمان گفتن، به قاعده گفتن، از بعد رفت گفتن، از بعد رفتاری. گاه میبینید یه کارهاییست بسیار کوچک است، اما آثار تشنج زیاده میگذره. کار کوچکه اما یه تشنج عجیبی در ذهن مخاطبتون ایجاد میکنه، خیلی کوچک. یه ناهمانگی تو سیستم صوتی میشه، دوست عزیز یه فیش رو اتکان میدن، میبینید اصلا سازم رو چنده چون خیلی خوب شد. امشب مثال ها شما هست به خدمت رو در محیط خانه یه مرتبه یه سوکت رو نابجا، یه رفتار نابجا انجام میدید، یه مرد یا زن یه تشنج ایجاد میکنید، یه که تا مدت ها تاوان این تشنج رو باید خانواده بپردازه. یه لحظه بود، یه دقیقه بود، 5 دقیقه بود این رفتار، اما تا سالها حتی شاید متاسفانه آثار اون باقی میمانند. این خیلی مهارت مهمیه و خیلی نکته دقیقی است. اینو باید بزرگواران واقعا تمرین کنیم، تعلیم بدیم، تعلیم ببینیم. این تنش زدایی را، چالش برداری رو، اصلا مبنا باید بر این نباشه که آزار بدیم، شکنجه ایجاد کنیم، استکاک ایجاد کنیم. باید استکاک زدایی اصلا اول باشه، به دنبال اون آرامش میاد. دوم، و جعل بینکم موده، باید این که بسیار مهم است که تعهد مرد نسبت به زن است و بالعکس اجراء مودت. مودت رو نوعا میدونید، معنا میکنید اگر من سوال کنم الان از خانم ها خواهید فرمود مثلا محبت، من با شما موافق نیستم در این جهت. مودت محبت نیست، هر چیزی رو میگن محبت. من الان به این آب محبت دارم چون دوست دارم آب بخورم، این مودت نیست. گرسنه میشیم شب، همه ما دوست داریم شام بخوریم، غذا رو دوست داریم، میگن فردا چه دوست دارید بخورید، این مودت نیست، محبت. چه رنگ دوست دارید بپوشید، این محبته، مودت نیست. مودت از این حرفا نیست، از این دستا نیست، اون چیز دیگری است، نوع دیگری است، قسم دیگری است. مودت محبت است اما با چند تا ویژگی. یک، مودت به محبتی میگویند، خیلی عجیبه، که برای وجود و نفس محبوب نه حبیب. اگر شما چیزی را برای خودش دوست داشته باشید نه برای خودتون، این میشه مودت. ما آب را، نان را، خانه را و حتی خیلی از دوستانمون رو دوست داریم برای خودمون. چرا؟ چون این نقل دوستان که میبینیم مگسان هم گرد شیرینی، چون کارای ما را انجام میدن، اگر انجام ندن دوستشون نداریم. مثلا اگر شما کسی را و چیزی را برای خودش، برای اون، این دارید حتما، الحمدلله فراوان دارید، تجربه کردید این دوستی ها رو، یک کسی رو بخواید برای خودش، چون اون خیلی نفیس دوستش دارید، نه اینکه برای خواسته های خودتون باشه. این به همین خاطره که شما میبینید پیامبر وقتی فرمود نسبت به اون، بالاخره اون چه خدا و اون میگوید و بازگوه کرد برای مردمان، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من که از شما دستمزدی نمیخوام، شما میخواید خیلی احترام بگذارید و خیلی خیر ببرید و به جایی برسید، برید با قربا و خاندان من مودت کنید. اینو خوب توجه کنید عزیزان، مودت به اهل بیت پیامبر، به زهرا مرضیه و امیرالمؤمنین، نه محبت. یعنی اینکه ما الان فکر کنید یه لحظه، آیا شما حضرت رضا رو برای خودش دوست دارید یا برای خودتون؟ هیچ تعارفی نداره. خیلی از افراد جامعه ما، یعنی همین دوستداران اهل بیت، پیشوایانشون رو و امامانشون رو برای خواسته های خودشون دوست دارن. به این دلیل که هر زمان مشکل داشته باشن با اینا سر و کار دارن، هر زمان که مشکلاتشون رفع بشه کاری ندارن. هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسی رضا، شعرم میخونن، دمم میگیرن، سینم میزنن، میگن. اما وقتی کارشون گیر نیست یه کاری ندارن. این مانع میشه از این که بشناسند که کیست این محبوبشون، چون برای کارشونه. من گاهی این تعبیر رو به کار میبرم، مثل این که بنگاه مشکل گشاییست، مثل فقط به این زاویه دید نگاه میکنه. خب این خودش مانع و حاجب از معرفت و شناخت حقیقی میشه وقتی فقط این نگاه باشه. نمیگم نباشه این نگاه، وقتی فقط این باشه. پس مودت آن است که برای محبوب، برای خصوصیات خودش، برای شخصیت خودش، برای جایگاه خودش دوستش دارید، نه فقط منفعت طلبی کنید و نگاه به خودتون بکنید. این یک. دوم، مودت به محبتی میگویند که مسئولیت آور باشه، برای ما مسئولیت میاره. ممکن شما خیلی چیزها رو دوست دارید، اما خب من نمیدونم گل فلان رو یک تلویزیون دارید میبینید، میگید فلان جنوب آفریقای چیز رو نشون میده، میگید چقدر قشنگ اینا، من دوست دارم این نوع گل رو، این ماهی رو دوست دارم. و چه مسئولیتی براتون ایجاد میکنه این محبت؟ هیچ. اما مودت به محبت این میگن که وقتی تو دایره این عشق قرار گرفتی، برات مسئولیت و وظیفه میاد، متعهد میشی. باز تو همین سخن پیامبرم ببینید، الا المودت فی القرب، همینه، یعنی مسئولیت میاد. میان زن و مرد یک، اون قسم اول باید مودت باشه نه محبت. یعنی باید اینها واقعا یکدیگر رو برای شخصیت واقعی طرف مقابلشون بخوان، نه برای منافع خودشون. اگر یه زنی از دید منافع خودش به شوهرش نگاه کنه، تا زمانی محبت دارد که منافعش تأمین میشه. یه وقتی اون عوام الناس ها رو بچه بودیم ما میشنیدیم با اون لحن عامیانه میگفتن مثلا ببخشی دارد این کوچه پا نیست، با پول داری مثلا رفیقتم نوکر بنده جیبتم مثلا، چیزی میگفتن مثلا. این همین حالت میشه. اگر یه مقداری نوسان تو زندگی این شوهر پیش بیاد، دیگه این خانم آدمی حساب نمی کند این شوهر رو. و بالعکس، تا زمانی که خواسته ها تأمینه، یه وقتی که دیگه پشتوانه این نبود، دیگه پدرزنه تحویل نگرفت این داماده رو، تزریقی نکرد به این زندگی و این خبران نبود، این هم دیگه تحویل نمی گرفت. پس مشخص شد که متاسفانه اینها سوراخ دعا گم کردند. این نیست مودت. مودت چیز دیگه نیست. دوم اشاره کردم این محبت با همراه با مسئولیت باشه، یعنی با سردرد، با سردرد شد، با سوز باید سوخت، با غم باید همگامی کرد، با شادی و غم رفاقت کرد تا بشه مودت. فعلا نمیشه اینا باید ها، ببینید اینا در قالب باید میگه اینها رو قرآن. سومین خصوصیتی که در مودت وجود داره، مودت محبتی است که باید دیده بشه. اگر شما دنیا کسی رو دوست دارید، تو سینه‌تون پر، اصلا اگر رنگ شما رو بزنن خونتون میاد، میگه لیلی لیلی لیلی، تو خونتون اصلا عشق یک چیزیست. اما یک بار به زبون نمیارید این محبت رو، یک جا هم نشان نمیدید این محبت رو، پشیزی ارزش ندارد. این مودت نیست. مودت محبتیست که به زبان بیاد، اما ابراز زبانی کافی نیست. مهمتر از ابراز زبانی چیه؟ ابراز عملی است. باید نشون بدید که واقعا دوست دارید طرف مقابلتون رو. یه مرد مسلمان باید ثابت کنه محبتش رو در مقام عمل به همسرش، یعنی باید بچشانه طعم محبت عملی را به همسر و بالعکس. این میشه مودت. هنوز این بحث مودت بحث داره دیگه، از این موضوع ما خارج میشه و الا ادامه میدادم این رو، دیگه خودش بحث مستقل میشه. اظهارها میکنم به بهترین تعبیر معادلی که اون تو بحث اون بحث ویژه بود سالی من بحث کرده بودم، بهترین تعبیر معادلی که در مودت داریم در پارسی خود کلمه عشق هست. عشق معادل دقیق مودت در قرآن کریم است. خود واژه حقیقی و زیبا و شکوهمند عشق، نه اون کوچه بازاری اون. و جعل بینکم مودتن. سومین و آخرین نکته، اصل رحمت، یعنی بعد از اصل تسکین و آرامش بخشی، اصل مودت و مهرورزی میشه اصل رحمت. رحمت یعنی اشفاق، اشفاق ملاتفت، اقماز، اشفاق، ملاتفت و اقماز بر اساس دیدگاه رحیمانه اصل رحمت قرار دادن. یعنی اینکه یه بعد کوچکش رو عرض میکنم. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. گر من بالاخره با قول جناب عطار، ما اگر بد کنیم تو هم بخوای بد به ما مکافات بدی؟ این که نمیشه. گر فراق بنده از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ به طور کلی کمال اصلی انسان ها نقطه آغاز می شود که بتوانند زشتی ها، کاستی ها، کوتاهی ها و بدی هایی که از دیگران در گذشته می بینند در وجودشون کمرنگ و بیرنگ کنند. این عمومی است. وقتی میاد تو محیط خانواده و برخورد زن و شوهر و مسئولیت های متقابل شدت بیشتری پیدا می کنند. قرآن این رو به عنوان اصل مطرح میکنه، رحمت یعنی باید زندگی این، به این معنا که بین این زوج نباید بنا مرد به دیدن کاستی های گذشته طی شده باشه، نباید ببینه اونها رو، نباید در یادش بمونه، نباید در حافظش بمونه. همیشه ببینید، اینو من خیلی عامیانه بگم خارج از موضوع، یه جمله رو تمام کنم، بحث ساعتم گذشت. ببینید وقتی شما با یه کسی یه خاطراتی دارید، یه خاطره بدی از یه کسی دارید، انسانی خیلی کارهای خوب داره، موفقیت ها داره، اما شما یه خاطره بد ازش دارید، هر وقت میبینیدش و اون خاطره تو ذهنتون هست، اول میاد همون خاطره زشت میاد، تا بهش نگاه میکنید چهرش رو چی میبینید؟ زشت میبینید. با تمام خوبی هایی که داره بد میبینیدش، با تمام کار خوبی که همون که اون کار کرد. یعنی یک کار، یک سخن، یک عمل زشت از یه نفر وقتی تو حافظتون اینو نگهش داشتید، فرمت نکردید، پاک نکردید، موجب میشه که هرگاه اون رو میبینید از زاویه همان زشتی میبینید. متاسفانه به این چقدر بده، چقدر قضاوت ناپسندیست که انسان داشته باشه. حالا این تو زندگی بنا قرآن این است که زن و مرد باید هر آنچه از گذشته در دلها و در وجودشون هست این رو با اقماز بپوشانند. آنی که مهمه الان و از امروز به سوی فردا هاست، نه دیروز. اینی که گاه شما میبینید در یه وقتی که یه تشنجی ایجاد میشه، یه آتش فشانی رو میشه تو خانواده، متاسفانه از گوشخاپرنده ها دیده میشه، میبینید و از اونچنان میشه که یه مرتبه خاطرات ملت ها و امت های گذشته رو میشه، از قبائل و امت های قبل شروع میشه. 25 سال قبل دم سفره عقد هم مادر خودت این حرفه من گفت، مگه من فراموش میکنم؟ وای بر این دلی که خاطره 25 سال قبل رو برای امروز نگه داشته. این سینه ای که اینقدر کینه تو این باشه، به خدا نمیخوام قسم بخورم، نزدیک بود قسم جلاله بخورم، سینه‌ای که اینقدر توش کینه باشه، این هیچگاه آینه تجلی محبت خدا نمیشه. سینه‌ای که این مقدار نفرت توش پنهان باشه، هیچگاه محبت رو نمیتواند جذب کنه. اگر ادعای محبت میکنه دروغ میگه. این خیلی تهدیده واقعا، اگر دقت کنیم واقعا تهدیده برای زندگی است، برای انسان. باید این خاطرات ناپسند رو با دیدگاه رحیمانه به کناری نهاد، نقاط مثبت، خوبی ها، خوشی ها، امتیازات بپوشاند روی بدی ها، کاستی ها و کمبود ها رو. این میشه رحمت. اگه اصل رحمت حاکم شد، بعد میشه بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشیم. و اون شرایطی که خداوند مطرح میکنه، اون زوجیت شکل میگیره. البته در پایان آیه گفتیم که فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این شیوه زندگی کار همه نیست، این نیاز به تفکر داره، نیاز به فهمیدن و درک و فهم متقابل داره که انسان با این اصول و این بایدها زندگی کند. یه قسمت باقی موند، اونم نبایدها، که به شکل کوتاهی یه وقت گذشت، نوبت آینده و بحث‌های بعدی رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند دلهامون به نور قرآن منور گرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.